آنچه که مرتبط با اتحادیه اروپا رخ داده، شبهاتی در مورد این گوشت‌ها وجود داره. البته میدونم که در رسانه‌ها پاسخ دادید، ولی مشتاقیم که اینجا در بازار تهران بیشتر در این مورد بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید برای واردات مواد غذایی به کشورمون و هر کشور دیگه میاد یه الزاماتی رو تعریف بکنه که در قالب اون الزامات که این الزامات شامل موارد فیزیکی، شیمیایی و ارگانولیپتیکی و میکروبیش هست، اون الزامات رو به اون شرکت وارد کننده اعلام میکنند و اون شرکت وارد کننده برای واردات مواد غذایی به اون کشور نیاز داره که اونها رو رعایت بکنه. این الزامات در اتحادیه اروپا تعریف شده که چه مواردی، چه آزمایشاتی در بعد ورود محمولات غذایی به اتحادیه اروپا باید انجام بشه. اخیرا اتحادیه اروپا اومده اعلام کرده علاوه بر کنترل های بهداشتی و آزمایشات میکروبی و شیمیایی که در بعد ورود از محمولات غذایی میگیره، نیاز به یک سری مستندات و مواردی هست که در طول دوره پرورش بایستی اون کشور وارد کننده انجام داده شد و اون مستندات رو در موقع ورود ارائه بده. در خصوص گوشت گوساله، مستنداتی که خواسته گفته که از 3 سپتامبر 2026 علاوه بر آزمایشاتی که انجام میده در خصوص داروهای ضد میکروبی غیر مجاز در بعد ورود، بایستی اون کشور صادر کننده به اتحادیه اروپا باید آزمایشات دوره‌ای و باقی مانده موادی که در طول دوره پرورش برای گوشت گوساله و خیلی از موارد از گوشت گوسفند هست، گوشت آبزیان هست، حتی گوشت خود، همه مواردی که میخواد بیاد در طول دوره پرورش بایستی مستنداتی رو ارائه بده که آنتیبیوتیک ها و مواد ضد میکروبی غیر مجاز در طول دوره پرورش استفاده نکرده باشه. این آزمایشات باید به صورت مکتوب و دوره‌ای در طول دوره پرورش انجام بشه. من عرض کنم خدمتتون که آنتیبیوتیک‌ها و ضد میکروب‌ها در پرورش دام و طیور در موارد متعددی استفاده میشه که در بخشی از اونها غیر قابل اجتناب ناپذیر و باید حتما استفاده بشه، مثلا در بیماری‌ها، در جلوگیری از گسترش بیماری‌ها، در کنترل بیماری‌ها اینها استفاده میشه. ولی بعضن بخشی از پرورش دهندگان گوشت گوساله و گوسفند علل خصوص میان در با دوز پایین این داروها برای افزایش ضریب تبدیل و افزایش رشد استفاده میکنن که این مکانیزمش به این شکل که این داروها میان در روده اون میکروب های غیر ضروری که هستش و اونها رو از بین میبرن و باعث افزایش رشد میشه. اینو گفته که نباید استفاده کنن و این مستندات رو بایستی اون کشور برزیل تا قبل از 3 سپتامبر ارائه میداده به اتحادیه اروپا که اینا تا این لحظه اینا رو ارائه نداده و اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر این مستندات تا 3 سپتامبر اگر ارائه نشه که حدودا میشه مثلا 13-14 شهریور ما ورود محمولات رو جلوگیری میکنه. این به منزله عدم موارد رعایت مسائل بهداشتی نیستش، این برای کنترل بیشتره که ما صحبتی که کردیم از طریق سفیرمون در کشور برزیل و پیگیری هایی که صورت گرفته، اونها اعلام کردن که کشور برزیل دنبال اینه که این مستندات رو ارائه بده، چون میدونید این مستندات در بعضی از ایالت ها انجام شده و در بعضی از ایالت این آزمایش ها به صورت مستند و مستدل نیست که بتونه ارائه بده و اعلام شده که اون استان هایی که این مستندات رو دارن ارائه میدن واردات از اون استان ها انجام میشه تا بقیه استان ها خودشون رو وصف بدن با این آیین‌نامه جدید. ما هم در کشورمون سازمان دامپزشکی ما برای واردات گوشت برزیلی به کشور یه سری الزاماتی داره که این الزامات چه در بند ورود چه در زمان تولید دقیقا اینها رعایت میشه. این آزمایشات شیمیایی میکروبی در بند ورود انجام میشه، نظارت ضد شرعی در مبدا و کنترل های دامپزشکی در مبدا هم صورت میگیره و مجموع اینها باعث میشه که زمانی که گوشت وارد کشور میشه گوشت که از نظر کیفی و از نظر بهداشتی قابل قبول با استانداردهای کشورمون هست.
درسته، ما استانداردهامون رو تغییر نمیدیم، ندادیم.
ما قبل از این مثلا تمام در اون آیشاری که اصطلاحا دامپزشکی میده به شرکت های وارد کننده برای واردات گوشت همه اینها دیده شده، یعنی ما بایستی گوشت از مواردی از جاهایی که از استانهایی از کشور برزیل بیاد که آلودگی نداشته باشه، درگیری بیماری نداشته باشن، در بعد در همون زمان کشتار اینها کنترل میشن و در زمانی هم که وارد کشور میشه هم باقی مانده آنتی بیوتیک ها هم از نظر میکروبی و شیمیایی و از نظر ظاهری کنترل میشن و اگر استانداردهای لازم به کشور رو داشته باشه دامپزشکی اجازه ورود.
و در پایان تحلیلتون از وضعیت بازار گوشت چیه در حال حاضر؟
ببینید من چندی مهم عرض کردم خدمتون با تو مصاحبه های مختلف. ببینید قیمت گوشت و هر کالایی در سطح بازار تابع دو عامل اصلی، یک قیمت تموم شده و دو عرضه و تقاضا. قیمت تموم شده با اتفاقاتی که در حوزه عرض افتاد و ما شاهد تصحیح شدن عرض بودیم از 10 1404، خب قیمت عرض در نهاده ها حدوداً 5 برابر افزایش پیدا کرد، در خصوص گوشت حدوداً 2 برابر. یعنی ما قبل از 10 ما نهاده ها با عرض 28500 می اومد و گوشت با عرض 72000 تومان تالار دو. خب این 2 برابر شدن قیمت گوشت در تامین ارزش برای گوشت برای واردات که 2 برابر شده و حقوق وارد گمرکی که از مثلا 1% به 4% افزایش پیدا کرده و ارز افزوده از 1% به 10%، این قیمت تموم شده کالای وارداتی رو افزایش داده. در خصوص گوشت داخلی هم با توجه به 5 برابر شدن قیمت ارز و حدوداً 2-3 برابر شدن سایر هزینه ها باعث افزایش قیمت تموم شده 3.5 برابری در خصوص گوشت شده که مجموع اینها خب ما یه افزایش قیمت رو در خصوص گوشت نسبت به سال گذشته داشتیم. ما علاوه بر این یه عرض و تقاضایی هم که در سطح جامعه ایجاد میشه و اون تاثیر میذاره رو قیمت گوشت، اونم تاثیر گذار بوده. ما در این 5 ماه گذشته به دلیل اینکه کاهش تقاضا در بازار رو داشتیم، به دلیل شرایط جنگی که کشور داشته، دانشگاه ها تعطیل بوده، مدارس تعطیل بوده، مسافرت ها محدود شده، به دلیل گرمای هوا ما افزون کاهش تقاضا رو داشتیم. این کاهش تقاضا تاثیر نذاشته با افزایش قیمت گوشت، ما فقط همون شاهد افزایش قیمت تموم شده رو شاهد بودیم. ولی بعد از شهریور ما که خب ما هم هوا خنک‌تر میشه، از قیمت مصرف گوشت بالاتر میره، از طرف میگم ما یه در تولید گوشتمون به دلیل کاهش نقدینگی که بخشی از دامدارا به دلیل افزایش قیمت تموم شده داشتن و بخشی از دامدارای ما از دی ماه به بعد از چرخه تولید حذف شدن، این کاهش عرضه از شهریور ماه به بعد که حدودا میدونید حدودا بین 9 تا 10 ماه زمان میبره که پروروندای ما از زمان شروع پروروندی تا زمانی که بخوان عرضه کنن کالاشون رو زمان میبره، تقریبا ما شاهد کاهش عرضه از شهریور ماه به بعد هستیم که حالا با تمهیداتی که حالا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه سیجا داره تشکر بکنیم از این با مصوبات خوبی که داد و باعث شد که روند واردات تصدیب بشه، ما کسبی بازار رو داریم جبران میکنیم. از شهریور ما به بعد یه تصدیب صورت گرفته، دو تا مصوبه خیلی خوب دادن معاونت توسعه بازرگانی که اینها باعث افزایش واردات میشه. اون کسبی بازار از مهر ماه به بعد اگر جبران بشه، ما شاهد افزایش قیمت پلکانی در حوزه گوشت نخواهیم.
خیلی متشکرم جناب آقای سالمی، سپاس که همراه شدید با بازار تهران.
سلامت باشین شما.
متشکرم. دبیر انجمن وارد کنندگان گوشت و فرآورده های خام دامی مهمان ما بودن. اما در ادامه برنامه نگاهی بندازیم به بازار طلا و سکه و ارز که اتفاقای جالبی درش افتاده. اونس جهانی طلا افزایش قابل توجهی داشته، 92 دلار و 18 سنت افزایش رو تجربه کرده، اما از سوی دیگر دلار کاهش قابل توجهی رو امروز درش مشاهده می‌کنیم. حدود 4000 تومان هر دلار آمریکا نسبت به آخرین قیمت اعلامی گذشته قیمتش کاهش داشته و به 188700 تومان رسیده. همین هم منجر شده که به نوعی خونسا کنن هم دیگر رو در بازار طلا. هر گرم طلای 18 عیار 40000 تومان افزایش قیمت، 18420000 تومان. و در مورد انواع سکه هم تمام سکه طرح جدید 186 میلیون تومان تقریبا بدون تغییر، تمام سکه طرح قدیم 181 میلیون و 200 هزار تومان، نیم سکه 95 میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 53 میلیون و 300 هزار تومان و سکه گرمی هم 27 میلیون و 200 هزار تومانه. این هم حالا از بدشانسی ماست که حالا که دلار کاهش پیدا کرده اونس جهانی طلا رفته بالا، این قیمته دستخوش تغییر آنچنانی نشده، در منظورم قیمت طلا و سکه است و حتی خیلی کم افزایش قیمت داشته. اما از طلا گفتیم، حالا میزبان جناب آقای طلاکش هستیم که هیچ ارتباطی البته با طلا نداره، سمتشون دبیر فدراسیون طیور هستن. سلام جناب طلاکش، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
جناب امیدی بندم خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
ارادتمندم. خب ما در مورد وضعیت تولید و بازار تخم مرغ بیشتر در برنامه صحبت کردیم و حالا بریم سراغ وضعیت تولید مرغ. اوضاع بازار و صادرات چطور وضعیت آقای طلاکش؟
ببینید صادرات متاسفانه توی ایران چون از قبل خیلی برنامه ریزی مشخصی در سالهای گذشته و جاری نداشته، خب کسب بازار و در واقع بازار سازی در مناطق هدف بسیار کار مشکلی است و الانم این صادراتی که در واقع مجوزش صادر شده و تقریبا یه بیش از 20 روز هست که اخبارش پخش شده که 10000 تن مجوز دادن، اولا که من خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی عرض بکنم که 10000 تن به معنای 1.5 روز تولید گوشت مرغ کشوره، بنابراین عدد قابل توجهی نیست. در ازای مثلا کشور شبیه ما که هم مرغ داریش هم تولیدش هم واردات نهادش شبیه ما هست، یعنی کشور ترکیه بانه. که در سال بیش از 480000 تن مرغش رو صادر میکنه و تولیدش اندازه ماست، خب اصلا 10000 تن عدد قابل توجهی نیست. این نکته اول. نکته دوم این که بعد از آزاد شدن ارز که دیگه قیمت ها دیگه رقابت جهانی رو با خودش همراه داره، خیلی ما مشابه گذشته دیگه مزیت رقابتی از لحاظ قیمت نداریم. این یه نکته. نکته دوم بحث سختگیری های کشورهای هدف در رابطه با استانداردهایی که مد نظرشون هست، حالا هم چه استانداردهای بهداشتی هم استاندارد وزنی و اینها یه مقداری رسیدن بهش کار سختی نیست، یعنی ما از لحاظ بهداشتی و سایزی نه اینکه نتونیم استاندارد اونا رعایت بکنیم، اما وقتی این کار رو انجام میدیم دیگه مزیت غیر رقابتی پیدا میشه، یعنی دیگه با قیمت دیگه نمیتونیم اینا انجام بدیم. بنابراین این 10000 تنی که صادر شده تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز حتی کیلوگرمیش موفق به صادرات نشده به دلیل اون سختگیریایی که کشورهای هدف مثل عمان، قطر، حتی کشور عراق اینها از ما مطالبه دارن و در رابطه با که بعضی کشورها مثل افغانستان اینها هم همینجور که عرض کردم بحث رقابتی است. تازه الان ما در شرایطی هستیم که قیمت گوشت مرغ متاسفانه برای تولید کننده کاملا در ضرر مطلقه، ولی برای مصرف کننده حالا خدا رو شکر در شرایطی هستش که یه بخشی از جامعه حداقل بتونه نیازش رو تأمین کنه، ولی قیمت واقعی گوشت مرغ برای مصرف کننده دیگه کمتر از 370 یا 380 هزار تومان نباید باشه، ولی الان تو بازار حدودای 300 تا 310 هزار تومان داره به مصرف کننده عرضه میشه که ما از این بخشش خوشحالیم، ولی اینکه تولید کننده ما داره در هر کیلوگرم بین 60 تا 70 هزار تومان در کیلو زیان میکنه، این من خبر خوبی برای مثلا دو ماه آینده نخواهد بود، چون بالاخره تولید کننده اگر همین وضع ادامه پیدا کنه قطعا تولیدش رو یا متوقف میکنه یا به حد اقل میرسه.
درسته، اشاره کردید که ترکیه خیلی شباهت داره به ما در
بله.
تولید مرغ
بله.
و تقریبا تولیدشون هم اندازه ماست، منتها بله. گفتین حدود 180 هزار تا شون صادر میکنه، درسته؟
480 هزار
تا رو صادر میکنه؟
بله، از نزدیک 2,700,000 تن گوشت مرغی که تولید میکنه تقریبا 480 هزار تنشو در سال 2025 صادر.
ما هم همونقدر تولید میکنیم، ما هم بالای 2 میلیون تولید
داریم. بله ما هم در سال 1404 حدود 2,700,000 تن تولید بله. کردیم، ولی تقریبا 1 کیلوگرمش هم صادر نکردیم.
خب دلیلی که صادر نمی‌کنیم گفتین اینه که رقابت نمی‌تونیم بکنیم، از طرفی
یه بخشش همینه بله. که خب برندها باید برن این فعالیت رو بکنن، متاسفانه سیاست مشخصی برای این کار نیست. دو اینکه اطمینان بخشی برای تداوم صادرات هست. خب شما وقتی که صادرات به صورت مشروط انجام میشه یعنی که شما نمی‌تونید مشتریتون رو قانع بکنید که آقا من همیشه بهت قول میدم تأمین میکنم، و این مهمترین گرفتاریه.
پس بخش اصلی در واقع اون بخش اداریه که براتون مشکل بله. ایجاد میکنه بله. تصمیم هایی که
در که الان اقتصادش آزاد شده، وقتی دیگه دولت ارزی رو
چون اشاره کردی از نظر اقتصادی هم دیگه نمیصرفه براتون صادر بکنی.
بله الان خب قیمت ها رقابتیه دیگه، الان شما ببینید همین الان شما بخواید بید از
آخه صادراتی که به خاطر یارانه دولت به صرفه باشه که به درد نمیخوره.
بله دیگه الان رقابت آزاده، یعنی شرکت ها باید مجاز باشن خودشون برن بازار سازی بکنن بله. و تعهدم بدن که اگر یه روزی کشور بیش از اندازه اقتصاد در واقع بازاریش به هم خورد، خب برن برای اون مقطع یه وارداتی انجام بشه، ولی این بگیر به بندایی که دولت علارغم این که دیگه هیچ امتیازی نمیده هنوز وجود داره، خب این یه مانع اصلیه که اون صادر کننده اصلی و بزرگی که بخواد وارد این کار بشه متاسفانه نمیاد جلو.
بله، یعنی میفرمایید پس با وجود این که دولت دیگه یارانه پرداخت نمی کنه و آزادسازی بله. صورت گرفته در نهاده ها بله. اگر دخالت دولت در بحث جلوگیری از صادرات کمتر بشود یا اصلا وجود نداشته باشد میتونید رقابت بکنید.
بله حتما همینجوره. بالاخره ببینید کسی که با برندش وارد یک کشور میشه دیگه مقطعی به بازار نگاه نمیکنه، قطعا میره برای یک سال برنامه ریزی میکنه. بله ممکنه ماهایی هم ضرر بکنه
بله.
ولی این بازار رو رها نخواهد کرد.
بعد تضمینی میدید که بازار داخل با مشکل مواجه نشه اگه دولت همچین کاری انجام بده؟
ببینید حتما ما الان ظرفیت تولیدیمون بالاست، متوجه هستین بله. اگر 2,700,000 تن تولید کردیم ما تا بیش از 3,000,000 هم با همین بدون هیچ سرمایه گذاری اضافه هم میزان کافی جوجه داریم، هم میزان کافی مرغداری احداث شده ای که بخواد این کار انجام بده، ولی زمانی این اتفاق خواهد افتاد که توجیه براش وجود داشته باشه. خب بله زنجیره ای که بتونه ارز وارد کشور بکنه مقداریش رو با بالانس صادرات انجام بده مطمئنا در کشور هم به اندازه کافی تولید خواهد کرد و مشکلی مازادش رو میبره صادر میکنه مثل هر کشور دیگری.
متشکرم از شما.
موفق باشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم.
متشکرم. زنده باشین. خداحافظ.
آنچه که مطرح میشه توسط فعالان اقتصادی در برنامه مرتبط با دولت محترم یا نهادهای دیگر، ما خیلی خوشحال میشیم بابتش پاسخی ارائه کنن در برنامه. همیشه این فرصت براشون فراهمه اگر مایل باشه. بسیار ممنونیم از شما خانم ها آقایان محترم که امروز همراه بودید با بازار تهران. پایان هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه بازار تهران. اما کم کم خورشید به وسط آسمان میرسه و صدای اذان رو خواهیم شنید که دعوتنامه آرامشه. میخوایم برای چند لحظه خودمون رو آماده بکنیم برای لحظات قبل از اذان. همه دغدغه های دنیا، همه آنچه که مشغله های روزمرمون بوده، درگیری هایی که در اداره و محل کار داشتیم، همه رو میخوایم کنار بگذاریم و اجازه بدیم که ساعتی در برابر خداوند بایستیم و با او صحبت کنیم و خلوت کنیم. دنیا رو با همه شلوغی هاش یک دکمه توقف براش میزنیم و نفس عمیق میکشیم و رو به خداوند میگیم خدای من، اومدم تا دوباره در پناهت آروم بگیرم و آماده بشم برای ملاقاتی که تمام خستگی های روز من رو میبره. به اطلاعتون میرسونم که اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:10 هست و همه شما رو دعوت میکنم تا در این فاصله کوتاه هر آنچه در دل دارید رو با خدای خودتون در میان بگذارید و یادمون باشه که با هر نماز میشه دوباره دلمون رو متولد بکنیم و صحبت بکنیم با خدای بزرگ و یادمون باشه اون آرامشی که به دنبالش میگردیم منبعش خدای بزرگ و متعاله که در همه حال ما رو در پناه خودش داره و بهمون توجه میکنه. از همه شما عزیزان هم التماس دعا داریم.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان،
رخ خورشید.
در لحظه‌هایی که آفتاب بر جانمان می‌تابد، دل می‌سپاریم به طاعتش و درک می‌کنیم که اهل ایمان چگونه با حضور قلب امید استجابت دعا را زنده نگه می‌دارند. خورشید حق بر مسیر ایمان، طاعت و بندگی می‌درخشد و دل را از ناامیدی می‌رهاند و مسیر زندگی را روشن می کند، همچون رخ خورشید. بسم الله اهل ایمان مشتاق استجابتند و می دانند هر حرکت خالصانه تلاشی در مسیر حق است. مؤمنان با خدمت، با ایمان و حرکت در مسیر طاعت دل را از یأس می رهانند و ما با الهام از سلوک اهل دل و معنا در مسیر بندگی یکدیگر را می خوانیم به پرهیز از ناامیدی از استجابت دعا.
لا اله الا هو رب العرش الكريم.
صدایی در عرش تنین یکمه، معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانی در حالی که دین خود را برای او خالص کردی.
يا ربي الله الله ومن قلبي
اتوضى
كده من ملها
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم.
الهی الهی الهی.
پرهیز از ناامیدی از استجابت دعا ستون استواری برای سلوک اهل ایمان است. دعا تنها طلب نیست، تربیت دل است برای حضور قلب در پیشگاه حق. آنگاه که انسان در مسیر طاعت و بندگی گام برمی‌دارد، هر تأخیر و توقف را نشانه حکمت می‌بیند، نه بی‌مهری. خورشید ایمان امید را در جان زنده می‌کند و انسان می‌آموزد که دعا پیوندی مداوم با حقیقت است، پیوندی که ثمرش آرامش، رشد و نزدیکی به حق است.
جوونا برید در خونه خودمون،
ارتباطت با خدا قطع نکن، خدا میکنه. خب خدا میکنه.
به جان امام زمان قسم، مهربان، کریم، سخی، جواد، به چشمش بارم در خونه خدا.